بهینه مصرف کنین، حتی توی کسب و کارتون و در منزلتون. سپاس از شما و ممنونیم از اینکه شما رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
در دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون. بانک قانون.
به نام خداوند عادل و بخشنده. همراهان گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های بانک قانون همراه شما هستیم، جایی که تلاش می‌کنیم مسائل حقوقی روز جامعه رو به زبانی روشن و کاربردی بررسی کنیم. بریم سراغ موضوع امروزمون. در برنامه امروز، در ادامه برنامه قبلی که به ثبت رسمی معاملات مسکن و قوانین مرتبط با اون در سامانه ثبت اسناد پرداختیم، نتونستیم تمام مباحث رو به صورت کامل مورد بررسی قرار بدیم. به همین خاطر در این برنامه هم سعی میکنیم که به صورت کامل تری این موضوع رو مورد مداقه قرار بدیم. آقای علی اسدالله پور، وکیل پایه دادگستری، با ما هستند تا در خصوص موضوع امروز کنار ما باشند و پاسخگوی سوالات شما شنونده های عزیز.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های عزیز. جناب آقای اسدالله پور با ما هستن از وکلای پایه که دادگستری. با افتخار خدمتشون سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم.
متشکرم از حضور ارزشمند شما. آقای اسدالله پور، یک سوالی رو میخوام مطرح بکنم که سوال تعداد زیادی از هموطنان عزیزمون بوده که ارسال کردن به 3036-37. به نمایندگی از همین سوالات که مشابه هم دیگه هستن، یکی رو خدمت شما میخونم. گفتن که 0917 4 شماره پایانی 4802، همسرم تنها خونه‌ای رو که دارم توقیف کرده و گذاشته به مزایده. من تا الان در دادگاه حاضر نشدم. آیا راهی وجود داره که نظرم مزایده بشه؟
خب در این موارد ما کلن در هر پرونده‌ای توصیه‌مون اینه که وقتی اختاریه دادگاه میاد و دعوت به رسیدگی می‌شود، هر کسی بیاد و در جلسه شرکت کنه و از حقوق خودش دفاع بکنه. ممکنه گاهی دفاع نکردن و در جلسه حاضر نشدن به قیمتی تموم بشه که شما دیگه نتونین راه چاره‌ای داشته باشین اصلا، و مثل شاید یک بیماری میمونه که اگر به موقع جلوش رو نگیرین ممکنه که اینقدر سرایت کنه که خدای نکرده به وخامت بیانجام. در این موردی که این دوست عزیزمون گفتن که خونم رو همسرم بابت حالا احتمالاً مهریه چیزی توقیف کرده و به مزایده گذاشته، اصولاً یک منزل مسکونی متعارف به عنوان مستثنیات دین هست، یعنی معمولا در ادارات ثبت که بیشتر اوقات خودشون رعایت میکنن، ولی اگر به شخص ابلاغ نشده یا ابلاغ شده توجه نکرده و متوجه نشده و بعدا متوجه بشه که همچین اتفاقی افتاده، میتونه به اداره ثبت بره، اداره اجرای ثبت، یا در اگر دادگاه خانواده باشه و اجرا احکام، اونجا از باب مستثنیات دین اعتراض بکنه به این توقیف. دادگاه یا رئیس اداره ثبت به اون رسیدگی میکنه. اگر اون منزلش تنها منزلش باشه و در حدود متعارف باشه، حدود متعارف زندگی اون شخص باشه، معمولا این به اعتراض رسیدگی میشه و توجه میکنن بهش و اون رو جز مستثنیات دین حساب میکنن و رفع توقیف رو انجام میدن. آن چیزی که در عمل دیدیم در ادارات ثبت معمولا به این موضوع خودشون هم توجه میکنن، یعنی شاید نیاز به اعتراض هم نباشه، ولی اگر مواجه شدین با یک همچین چیزی میتونین اعتراض کنین، دلایل مستنداتتون رو ببرین، توجه خواهد شد، رفع توقیف و از مزایده به اصطلاح رها خواهد شد.
بله. 0912-14-17 گفته که ملکی رو با تنظیم سند وکالت بلاعزل خریداری کردم، آیا برای فروش و تنظیم سند مشکلی پیش میاد یا خیر؟
فرمودن که ملک رو با سند وکالت بلاعزل خریداری کردن که یکی از برنامه هم به سند وکالت بلاعزل اختصاص داشت که خدمتون بودیم. نه، اگر به هر حال اون موکل شما زنده باشه، شما برای فروش و تنظیم سند مشکلی ندارین. اما پیشنهادمون اینه که اگر شخصی با سند وکالت بلاعزل خریداری میکنه، حتما مباینامه ای رو بنویسه، یعنی در ضمن این وکالتنامه یک مباینامه هم نوشته بشه. صرف وکالت بلاعزل مخاطراتی داره که به هر حال به تنهایی اولا سند انتقال محسوب نمیشود، این یک بحث. بحث دوم این که اون مباینامه اگر نوشته نشه و یکی از طرفین فوت بکنن، این سند وکالت باطل میشه و تازه اون طرفی که به هر حال ذی حق هست باید بره دنبال اثبات بیع شفاهی، یعنی خودش یه قصه جدیدی خواهد بود. بنابراین بهترین حالت اینه که زمان تنظیم سند وکالت بلاعزل مباینامه هم نوشته بشه، چون شما وقتی که بدون مباینامه این رو به فروش برسونیم، بعداً اون کسی که وکالت رو به نام شما تنظیم کرده و مباینامه نداره، یا قائم مقام قانونی ایشون اگر فوت بکنه، مثلا در یک زمانی میتونه بیاد سراغ شما و حساب ایام وکالت از شما بخواد، میگه نه من فقط وکالت دادم و به شما نفروختم، دیگه شما باید بریم بیع رو اثبات بکنیم. پس نکته بسیار مهم اینه که شما حتما حتما باید کنار سند وکالت بلاعزل برای خرید، مخصوصا ملک یا حتی ماشین، یک مباینامه ای هم بنویسین که بعداً با مشکل مواجه نشین.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحات شما و همینطور همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. آقای خانم بامداد گفته که پدرم رو فوت کردن، چند قطعه زمین و آپارتمان دارم، برای گرفتن سند به نام وراس چه کاری باید آقای اسدالله پور انجام بدیم؟
عرضم به حضورتون که راجع به مسائلی که شخصی فوت میکنه در بد و امر و در ابتدای امر، خب ورثه میرن گواهی انحصار وراثت رو میگیرن. قبلا گواهی انحصار وراثت توسط دادگاه صادر میشد، اخیرا از طریق سامانه اداره ثبت مراجعه میکنن، مدارک لازم رو میدن، گواهی فوت و مدارک دیگه، مدارک هویتی رو ضمیمه میکنن و گواهی صادر میشه. با گواهی انحصار وراثت اگر املاک دارای سند رسمی باشن، میتونن مراجعه کنن به اداره ثبت و سهمی خودشون رو از زمین ها سندش رو دریافت کنن با توجه به حصه اونها، سهم اونها از به اصطلاح زمین ها، اسناد. مثلا میگن دو دانگ از شش دانگ، این سهم از فلان سهم، به اصطلاح سند صادر میکنن و هر کسی میتونه سند مشاعی مربوط به مالکیت خودش رو داشته باشه. اما اگر زمین یا آپارتمان داره سند عادی باشه یا اموال دیگه باشه، خب بحثای دیگه مطرح میشه. شاید بهتر باشه بدون برن دادخواست تحریر ترکه بدن که اموال متوفا حین الفوت مشخص بشه. بعد از اون اگر توافق کردن که چه بهتر، با هم دیگه توافق بکنن. اگر وصیتی باشه وصیتی رو اجرا کنن. در غیر این صورت باید دادخواست تقسیم ترکه بدن. دادگاه میاد میبینه اگر قابل تقسیم باشه تقسیم میکنه، مثلا اگر قابل افراز باشه یا افراز میکنه. در غیر این صورت اموال قابل فروش رو میفروشه، مزایده میذاره و هر کی سهمش رو از اون پول به اصطلاح دریافتی از مزایده دریافت میکنه. این خلاصه و کلیتی از ماجرای اسناد و زمینهایی که از یک شخص به ارث میرسه.
متشکرم از توضیحات شما و همینطور همراهی هم شما شنونده های عزیز و ارجمند. آقای اسدالله پور وکیل پایه دادگستری همچنان در استودیوی برنامه کنار ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما باشن.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنونده‌های عزیز. اینجا بانک قانون رادیو اقتصاده. ثبت رسمی معاملات مسکن در سامانه ثبت اسناد موضوعی که امروز به صورت مفصل بهش می‌پردازیم. البته که روزهای گذشته هم به این موضوع پرداختیم، ولی با توجه به سوالات زیادی که شما شنونده‌های عزیز داشتید، صحبت‌هایی که انجام شد و اتاق فکر برنامه بانک قانون به نتیجه رسیدن که باز هم به این موضوع بپردازن و مجدد جناب آقای اسدالله پور وکیل پایه دادگستری در استودیو حضور پیدا کردن تا پاسخگوی سوالات من و شما شنونده‌های عزیز پیرامون همین موضوع باشن. بریم سراغ سایر سوالات شما. شریفی از اهواز زیبا برامون پیام ارسال کردن، گفتن زمینی رو خریدم که سند نداره، چطور میتونم برای اخذ سند اقدام کنم؟
فکر کنم قبلا هم به این سوال پاسخ دادیم، اما خالی از لطف نیست که مجدد بگیم. حالا به صورت مجزا این که شخص میاد و UTM به اصطلاح نقشه مربوط به اون ملک رو میگیره، اسناد مالکیتی خودش رو به هر حال در تهیه میکنه و در سامانه ساغر به اصطلاح بارگذاری میکنه و اونجا به کمیسیونی میره و به اصطلاح کاراش انجام میشه. در گذشته خب ما سندهای ماده 147 داشتیم که کمیسیونی بوده این کار رو انجام میداده. بعد قانون تعیین تکلیف اومد و کمیسیون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به اصطلاح شروع به کار کرد و اخیرا هم که با توجه به قانون الزام معاملات، الزام به ثبت رسمی معاملات غیر رسمی رو یا معاملات به اصطلاح عادی، این قانون هم که اومد دیگه اجبار کرد که این معاملات ظرف به هر حال مدتی که فکر می‌کنم 2 سال از تاریخ راه اندازی سامانه هست در این سامانه به ثبت برسه و الان سامانه املاک به اصطلاح ثبت املاک غیر رسمی رو داریم، به اصطلاح که اینها رو میان و در اون سامانه به نام سامانه ساغر بارگذاری میکنن و اونها مدارک لازم رو تحویل میگیرن و بررسی میکنن که میتونن سند بدن یا نه.
متشکرم از شما. خادمی از شیراز گفته که 3 ساله که ملک خودم رو با یک قرارداد مشارکت در ساخت به سازنده دادم تا اون رو بسازه، ولی هنوز هیچ اقدامی انجام نداده. چه اقدامی میتونم خودم الان انجام بدم بعد از 3 سال؟
خب خیلی مبتلا به جامعه است و مردم ملک رو دست یک سازندهی میدن و متاسفانه طرف یا اهلش نیست اصلا، فکر میکنه ساختن کار آسانیه، یا به هر حال موقعیتی براش به وجود میاد، موقعیت مالی به وجود میاد که نمیتونه بسازه. در این موارد خب 3 سال عرفاً زمان خیلی به اصطلاح زیادیه. اولا اینکه پیشنهاد میکنیم قرارداد مشارکت رو دوستان سعی کنن حتماً با نظارت یک وکیل به اصطلاح منعقد بکنن که این مسائل توش پیشبینی بشه. یعنی اگر مثلا 6 ماه کاری انجام نداد بشه فسخش کرد، وجه التزامهای سنگین گذاشت، به هر حال این رها نشه. متاسفانه بسیاری از این قراردادهای مشارکت بسیار ساده، عادی و معمولی هستن. این موارد توش پیشبینی نمیشه، جزئیات توش پیشبینی نمیشه و افراد رو با مشکل مواجه میکنه. با توجه به ضیق وقت من خیلی خلاصه بگم، در این موارد اگر فسخ پیشبینی نشده باشه، وجه التزام پیشبینی نشده باشه، به هر حال 2 تا رویه هست. یکی این که از باب این که عرفاً ایشون 3 سال انجام نداده و حمله بر این میشه که ایشون انجام نخواهد داد و از طرفی هم مالک متضرر خواهد شد از باب این 3 سال عدم دستیابی، مثلا قرار بوده 1 ساله بسازه، 2 ساله بسازه، ولی دیگه عرف دیگه ساختمان‌های معمولی رو 3 سال بر نمیتابه، میاد و از همین باب، از باب مدت زمان طولانی عرف و خسارات وارده، میاد چیکار میکنه؟ میاد درخواست فسخ میکنه. اما راه دیگه هم اینه که الزام طرف رو به انجام تعهداتش بخواد. در اجرا که رفت اونجا مشخص میشه که اصلا این آقا نمیخواد بیاد بسازه، بعدم بیاد چیکار بکنه؟ بیاد تقاضای فسخ رو از همین باب که ایشون 3 سال نساخته، الزام به انجام تعهدش هم شده نیومده تعهدش رو انجام بده، بیاد و به اصطلاح تقاضای فسخ بده و ملکش رو از دست این سازنده نجات بده. ولی بهترین راهکار داشتن وجه التزام یا خسارت قراردادی یا شرط فسخ هست که طرف میتونه از این استفاده بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای اسدالله پور. سخن پایانی شما رو هم میشنویم. هر آنچه که فکر میکنید مردم باید بدونن نسبت بهش آگاهی داشته باشن تا در خصوص مبحثی که امروز بهش مفصل پرداختیم و همینطور این روزهای گذشته سعی کردیم مبحث رو خیلی خوب بهش پرداخت داشته باشیم، آگاهی پیدا بکنن که خدایی نکرده دچار درد سر نشن.
سخن پایانی که باید گفت این که قراردادهای مربوط به املاک و قوانین مرتبط با تنظیم سند رسمی، اینها بحث‌های تخصصیه و واقعا شاید مشاورین املاک که به هر حال وظیفه دلالت و راهنمایی و نشون دادن اموال و املاک رو دارن، شاید واقعا اون تخصص لازم رو برای تنظیم قراردادها ندارن، چه بسا که الان قبلا بردن به سمت کد رهگیری که مشاورین املاک کمترین دخل تصرف رو داشته باشن. الان اون سامانه خودنویس و سامانه های دیگه ساغر و سامانه هایی که راه انداختن که افراد دیگه دخل و تصرف کمتری در معاملات داشته باشن، یا اینکه اسناد رسمی باشه. برای همین تلاش کنین که به اصطلاح قراردادهای املاک رو یا امور مربوط به املاک و اسناد رو با مشاوره وکیل و یا حقوقدانان برجسته انجام بدین که با توجه به اینکه به هر حال قیمت ملک هم بسیار بالاست و برای اینکه متضرر نشین، خسارت وارد نشه، بهترین کار اینه که با به هر حال همراهی یک وکیل دادگستری و یک حقوقدان برجسته قضات چنین قراردادهای نوشته بشه که کمتر دچار خسران بشن. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه و پاسخهایی که دادیم به هر حال به کار اومده باشه.
خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و همینطور از حضور شما جناب آقای اسدالله پور وکیل پایه‌ای دادگستری. خیلی با حوصله پاسخ شنونده‌های عزیز رو در این چند قسمت دادید. امیدوارم که باز هم حضور شما در استودیو برنامه داشته باشیم. به اتفاق شما شنونده‌های عزیز خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار بر همه شما خوش و خداحافظ.
در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن،
شما شنوندگی رادیو اقتصاد هستید و برنامه برای وطن رو تقدیمتون میکنیم از این شبکه رادیویی. خدمتون عرض بکنم که ما هر روز در برنامه برای وطن به یه بازار سر میزنیم. امروز میخوام بریم ببینیم که از بازار خودرو چه خبر. آقای مانی حدادی کارشناس بازار خودرو همراه ما هستن. آقای حدادی سلام میکنم خدمت شما، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام خانم جمشیدیان، هم حضور شما و همه شنوندگان عرض سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. ببینیم که آخرین خبرها از بازار عجیب غریب خودرو بفرمایید، ببینیم چه خبر.
حقیقتا هم همینطور هست که شما اشاره کردید، هم طبق منوال برنامه‌ای که مربوط به بازار خودرو است، ما اول به عنوان خبرهای اول شرایط فروش رو میگیم، اونهایی که برقرار هست، اونهایی که هست که قرار هست برگزار بشه. از روز شنبه یکی دو روز پیش ایران خودرو یک شرایط فروشی گذاشته بود، ولی نکتهش این بود که فقط برای طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده بود، متقاضیان و مشتریان عادی تو این طرح لحاظ نشده بودن. از اون طرف دیروز هم سایبا یه تک محصول رو به عنوان پیش فروش توی سبدش قرار داد، فقط سایبا 151 هست، همون در واقع پراید وانت هست با تحویل 90 روزه هست. این دو تا طرح ایران خودرو و سایکو فعلا تا تکمیل ظرفیت ادامه داره. اما خبر مهمتری که مربوط به شرط فروش هست، امروز از صبح امروز شروع شده شرط فروشی هست که ایران خودرو گذاشته و به نظر میشه بعد از سالها شاید حالا یک بابی بشه برای برگزاری دوباره شرط فروش مشارکت در ساخت که سالهای پیش اگه خاطرتون باشه بود و سود داشت، یکی از معدود شرط فروشی است که سود داره و الان هم هست. تقریبا 4-5 از محصولات ایران خودرو از تارا هست، سورن هست، 27 دستی هست، رانا و دنا پلاس هم توی سبدشون هست. البته که مورد تحویلشون از مهر امسال هست تا شهریور سال آینده. به همین نسبت هم یه چیزی بین 17 تا تقریبا 30% هم سود به خریدار تعلق میگیره. معمولا افرادی که مایل به سرمایه گذاری در بازار خودرو بودن مشارکت در ساخت رو انتخاب میکنن، ولی خب سالها بود که همچین طرحی اجرا نمیشد. شاید این اتفاق خوبی باشه.
آقای حدادی، مسئله اینه که خودرو یک خودرو در واقع کالایی نیستش که به عنوان کالای سرمایه گذاری بهش نگاه کرد، واقعا کالای مصرفیه، ولی خب متاسفانه به این سمت و سو کشیده شد که به این گونه در واقع بهش نگاه بکنن. درسته؟
همینطور هست. بله قطعا همین هست و این تبدیل وضعیت این کالا هم طبیعتا نشون از این میده که بازار و سیستم مناسبی برای بازار خودرو فراهم نشده که
واقعا همینطوره و قیمت ها همینجور افزایش پیدا میکنه.
یک نکته در تو قیمت ها بگم، من بله. خبر دیگه هم مونده. اگر الان شاهد کاهش قیمت هستیم، ما شاهد کاهش قیمت در یک به اصطلاح استوانه قیمتی شدید هستیم، یعنی از اون افزایش قیمت شدید قیمت ها داره ریزش پیدا میکنه. اگر این قیمت رو به حالت قبل برگرده، تازه میشه همون خودروهای گرون قدیم. خودروها همچنان محصول ارزونی توی بازار نیستن. امیدواریم که حالا یه ذره در آستانه تابستون تقاضا بیشتر بشه، شاید یه ذره خودروسازان ارزششون رو بیشتر بکنن، حالا با این شرایط فروش یه ذره شرایط بازار خودرو بهتر بشه. ولی خب من تایید میکنم فرمان شما که وضعیت خودروها توی بازار اصلا مناسب نیست، به ویژه محصولات مونتاژی چینی که اصلا دیگه عملا انگار که هیچ دستورالعملی، هیچ پروتکلی رو تبعیت نمی‌کنه و قیمتاشون تقریبا اگر بخوایم منصفانه نگاه کنیم شاید ماهی یک بار از یک افزایش قیمت کارخونه ای تازه دارن بازارشون که فبه ها
بله. دیگه چه خبر؟
اخبار متعارف اون دادستانی با توجه به همین خیلی دور نیست از این شرایط فروش، دادستانی دستوری داده که مستقیما به ایران خودرو سایپا که شرایطی رو فراهم بکنه که همه متقاضیان بتونن به صورت عادلانه و برابر وارد شرط ثبت نامی بشن. معمولا هم هست دیگه، تا سایت باز میشه به سلای خودمون تا همون ساعتهای اول یا نهایتا یکی دو روز اول اون ظرفیت تموم میشه و سایت بسته میشه، بعضی اصلا نمیتونن سایت رو باز کنن. دادستانی دستور داده که به هر نحوی که از حالا مربوط به بخشای فناوری اطلاعاتشون هست، سامانه هاشون هست، حتما این قضیه رو در واقع رفع و رجوع بکنن. از اون طرف سخنگوی دولت تکذیب کردن، قبلا بعضی رسانه گفته بودن واردات خودرو در واقع متوقف شده، ما اصلا نظر نمی کنیم. سخنگوی دولت گفتن که تأکید میکنن واردات خودرو متوقف نشده. اوایل سال به حال سری تغییراتی وجود داره، بحث تعرفه ها بوده، شاید موقتی بوده، ولی واردات خودرو ادامه داره و البته که همچنان بحث واردات خودروی دست سوم هم برقرار هست. به عنوان خبر آخر هم هیئت وزیران مصوبه اصلاحی، یعنی اصلاح کرده اون مصوبه قبلیشی که واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، این واردات خودروی دست دوم و واردات خودرو توسط ایرانی خارج از کشور تقریبا نزدیک به 2 سال هست که مطرح است. امیدواری هم که توی سال جدید دیگه اون تجربیات قدیم، اون در واقع اخباری که خیلی موثق نبودن منتشر نشه. اگر اساسا قرار هست که اتفاقی نیفته، اصلا صحبتی هم در بارش نشه. اگر قرار هست که ایرانی خارج از کشور ماشین بیارن فردا در واقع این رو اعلام بکنن، اگر نه که قرار هست سامانه باز بشه، داریم این کارو میکنیم، قرار هست این کارو بکنیم، عملا راهی از پیش نمیبره، بازار رو مصیبت‌تر.
بله دقیقا همینطوره. متشکرم. ظاهرا یه سری از خودروهای وارداتی هم ریزش داشته قیمتی، درسته؟
بعد از این موج شدیدی که تقریبا 10 روزی 2 هفته ادامه داشت، از تقریبا هفته گذشته بود، بیشتر از هفته گذشته بود که یه ذره این افزایش قیمت ها مجددا تاکید میکنن. ما داریم در رابطه با یک بازه افزایش قیمت صحبت میکنیم که این کاهش قیمت توی اون بازه است. قیمت خودروها توی بازار چندان کاهش پیدا نکرده، از اون افزایش 40-50% از اون میزان داره کم میشه، برمیگرده به نزدیک میشه و ایام قبل از این که خودمون هم گرون بوده. بله خب با تمهیداتی که حالا نهادهای نظارتی خود دولت اتخاذ کرده بود، چه خودروهای مونتاژی، چه خودروهای وارداتی و چه خودروهای تولید داخل، یه ذره افزایش قیمتشون توی بازار متعددتر شده، یه ذره قیمتش منطقی‌تر نسبت به قبل شده.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونیم آقای حدادی که همراه ما بودید. سپاس، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
گفتگو کردم با آقای مالی حدادی، کارشناس بازار خودرو، و خبرهای این بازار رو شنیدیم.